خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوره حاقه رو آغاز میکنیم، سوره 69 قرآن. همطور که قبلنم بارها عرض کردم، قرآن با خبر از آینده آغاز میشه، یعنی حدود 50%، یعنی 49.6% آیات نازل شده در 2 سال اول درباره آینده است، آینده که نیامده، یعنی آخرت، یعنی رستاخیز، پایان عمر زمین، منظومه شمسی، یعنی چیزی که اعراب معاصر پیامبر کوچکترین اطلاعی ازش نداشتند، قریبه ترین نامانوس ترین موضوع بوده. قاعدتا اگر پیامبر میخواسته هوادارانی جمع بکنه، باید از موضوعاتی سخن میگفته که خریدار داره، از مسئله رشد و توسعه اقتصادی و وضعیت درمان و بهداشت و این حرفا دیگه، که مردم معمولا دنبال کسانی میرن که وعده هایی که اونا دوست دارن بدن. ولی میدونیم که قرآن با مطلب غیر از این آغاز شده، خیلی نامانوس. سوره های اولیه مثل سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، سوره قارعه، القارعه ما القارعه، سوره تکویر، سوره انفطار، سوره های کوچیک قرآن در 2 سال اول عمدتاً درباره اون تحولات فیزیکی پایان عمر کره زمین و منظومه شمسی و شاید شاخه‌ای از کهکشان راه شیری باشه. یعنی 50% حدوداً این موضوع، 50% بقیه عبادات و اخلاق و توحید و تاریخ تمدن‌ها و امت‌های گذشته و الی آخر. اینقدر موضوع مهمی بوده که عرض کردم تا ذهن آدم از اون تنگنای دنیا خارج نشه، در این اسارتی که زمان و مکان ما رو فرا گرفته آزاد نشه، نمیتونه بقیه مسائل درک کنه. اول باید از این اسارت بندها رو پاره کرد که هرچی از همین دو روزه دنیاست و عمریست که داریم میگذرونیم و بعدم مردیم پوچیده میشه، همه چی میره. خب اگه اینطور باشه دیگه چه تعهدی، چه فداکاری، آدم وقتی میمیره همه چی از دست میره که دلیل نداره من جانم رو فدا کنم برای نسل آیندهی که نمیدونم کیا هستن. یعنی به صورت منطقی انسان هیچ ضمانت اخلاقی نیست، مگر اینکه احساس بکنه هیچی از بین نمیره، تمام تلاش های من محفوظ خواهد موند، یه جایی حساب میشه، یه ابدیتی هست. خب این سوره هم در راستای همون برنامه های 2-3 سال اوله. این سوره البته سال سوم نازل شده. البته خب همینطور که میدونید یه جامعه قبیله‌ای بی سوادی بودند، اصلا سواد نداشتند، دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادند، طبیعتاً به زبان تمثیلی، به زبان مردم اون عصر گفته شده. همچنان هم چون نیومده این تحولات ماورای فیزیک، بر ما هم ابهام داره، ولی خیلی ساده اشاره میکنه. نام سوره حاقه است. حاقه یعنی چیزی که قطعا تحقق پیدا میکنه. البته حق مقابل باطله، باطله چیزی که یه حرفه، یه وعده سرخرمنه، ولی حق یعنی چیزی که اساسیه، واقعیت داره. الحاقم، حالا از بقیه سوره خواهیم فهمید، درباره تحقق یافتن عمل امروز ما برای فردای ابدیتمون، حالا یا نتایج عذاب آور دنیایی، همینطور که بارها هم عرض کردم وقتی که درست زندگی نکنیم، تغذیه خوبی نداشته باشیم، گرفتار ناراحتی هایی میشیم دیگه، مریض میشیم، اینا عذابه. عذاب یعنی ناراحتی کشیدن. یا تو همین دنیا در واقع گرفتار دستاورد عملمون میشیم، جوامع منقرض میشن، یا در بلند مدت در ابدیت. این حق است، یعنی تحقق یافتنه. مثل اینکه آدم در مدرسه یا تو دانشگاه سرگرم باشه، وقتو به بتالت بگذرونه، ولی زمان خودش یه قانون، زمان داره میگذره، اون رفتاری که تو امروز داری، نحوه درس خوندنت یه روز تحقق پیدا میکنه نتایجش. اگه خوب درس خونده باشی، خب قبول میشی، با درجات عالی میری پی اچ دی تام میگیری، وارد کار و جامعه و زندگی میشی. وگرنه خب گرفتار به هر حال اون سرمایه‌ای که گذاشتی یا عمری که دادی، به هر حال رنج میکشی، به جایی نرسیدی. این بهش میگن حقه، یعنی تحقق یافتن عمل کرده شما. حالا اون موقع معاصرین پیامبر که این آیات بر اون آمده بت میپرستیدن، تمام زندگیشون وقف بت ها بوده، حتی بچه هاشون هم فدا میکردن در آستانه اون بت ها، محصولات کشاورزیشون هم اونجا تقدیم میکردن. دنیای جهل و خرافات میگه این نوع زندگی عوارضی داره، عواقبی داره. پیامبران منذر بودن، یعنی هشدار دهنده، اعلام خطر کننده، این وضعیت خطرناکه، دامنتونو میگیره، اینا باطله، اینا خرافاته، دست بردارید، عوض بکنید. حالا سخن از این دامنگیر شدن انسانها در طول تاریخه. سه تا آیه اول راجع به همین واقعیت سخن میگه. الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحقه. الف لام الحقه مشخصه، مفسرین میگن یعنی قیامت، ابدیتی که عمل امروزتون سرنوشتتون رقم میزنه که تحقق پیدا خواهد کرد. ملحقه یعنی چه تحقق یافتنی؟ و ما ادراک ملحقه، تو چی میدونی اصلا؟ یعنی چه عاملی میتونه موجب درک و فهم تو بشه که حقه چیه؟ در قرآن 16 بار آمده، جا میگه ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدونی که شب قدر مکانیزمش چیه؟ ما ادراک ما یوم الفصل، اون روزی که جدایی از این دنیاست. یعنی وقتی که آدم اون دانش اولیه رو نداشته باشه طبیعتا نمیتونه. بارها هم عرض کردم بچه آدم میپرسه که نمیدونم اینترنت چیه، حالا 2 سالشه 3 سالشه، چطوری میشه بهش گفت؟ چه عاملی باعث میشه که تو بتونی اینو بفهمی؟ یعنی هنوز اون مقدمات درک و فهم یه مطلبی حاصل نشده، برام قابل درک نیست. 16 بار به پیامبر میگه که تو اصلا چه میتونی بفهمی؟ اصلا در حد درک و فهم تو نیست اون چی که مربوط به ماورای فیزیک هست، ماورای طبیعی هست. خب تا اینجا این 3 آیه اول اشاره به یک واقعیتی است که به صورت قطعی حتمی تحقق پیدا خواهد کرد، یا در دنیا دامن آدم رو میگیره یا در یک نظام ابدیت. بیشتر تو قرآن به معنای همین تحقق یافتن تو دنیاست، به خصوص تو دوران و هزاره های گذشته که عمل اقوامی دامنگیر شده برای اونها. حالا از آیه 4 تا آیه 12 یه نگاهی به تاریخه. پس اول درباره یه حقیقت تحقق یافتن اعمال انسان، بعد حالا میره تو تاریخ ببینه اونا که انکار کردن به چه سرنوشتی دچار شده. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، قوم ثمود و قوم عاد تکذیب کردن قارعه رو. حالا قارعه چیه؟ قارعه در زبان عربی به پتک، پتکی که پتک سنگ رو خورد میکنه، مقرع میگن. قارعه یعنی کوبنده، وقتی که یک انفجاری میشه همه چی رو در هم میکوبه دیگه. یعنی یکی از نامهای قیامت، یه سورم به نام قارعه داریم، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم تکون الناس کالفراش المبثوث الی آخر، اون سوره رو قبلا خوندیم دیگه. یعنی باور نکردن که این اعمال به هر حال آثار و عواقب کوبنده ای داره. همیشه مثال من ساده نوع تغذیه رو زدم، یه مثال دنیایی ساده ای برای فهمش. اگر آدم لاابالیگری بخواد بکنه در به اصطلاح الگوی مصرفش، نوع زندگیش، تغذیهش، خب میگم با این جور که تو داری غذا میخوری و بی اعتنای به مواد قندی و چربی و اینا هستی، یه مرتبه دیدی سکته کردی، یه مرتبه دوچار یه اتفاق ناگواری افتادی، سکته مغزی، سکته، این قاره است، ناگهان یه ضربه کوبنده‌ای بر انسان حادث میشه دیگه. حالا در یه مقیاس بالاتر، ما تنها جسم که نیستیم، رفتارهای فرد یا جامعه هم یه روزی میرسه که دامن یه جامعه رو میگیره دیگه. حداقل تو مقیاس دنیای خودمون میبینیم این جنگهایی که به وجود میاد، سرنوشتی که برای لیبی اتفاق افتاد، برای عراق اتفاق افتاد، جایی دیگه، بالاخره اینا دامن یه ملتهایی رو میگیره دیگه. حالا در یه مقیاس بالاتر هم همینطوره دیگه. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. فاما ثمود، اما قوم ثمود، فاهلكوا بالطاغیه، با طاغیه هلاک شدن، نابود شده. قوم ثمود از اقوام خیلی باستانیه، خیلی شاید 4-5 هزار سال پیش مثلا، نمیدونیم، تاریخ که نبوده، ولی بر حسب شرحی که قرآن از امتهای گذشته میده، قوم ثمود خیلی قدیم بودن. سوره فجر یادتونه که خوندیم، میگه که علم تر کیف فعل ربک بعاد، دیدی سرنوشت قوم عاد چی شد، ارم ذات العماد، و دنبالش و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود که کوها رو حجاری میکردند، کوها رو میتراشیدند در راهسازی یا کاخهاشون. اگر در اردن پترا رو دیده باشین، شهر پترا، یا لاغل عکساشو دیده باشین، تمام این کاخها که در دل سنگ، معلوم نیست اون دوران چجوری اینا رو میتونستند که حجاری بکنند، استحکامات فوق العاده زیاد. میگه ثمود الذین جابوا الصخر، صخره ها رو، شهرهاشون در دل صخره ها بود، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونه این در شهرها ساخته نشده بوده. خب اینا خیلی احساس قدرت میکردن. راجب قوم ثمود بارها در قرآن اشاره کرده، حالا نمیخوام وارد داستان این قوم بشم. میگه اینا با طاغیه هلاک شدن. طاغیه چیه؟ طاغیه رشته طغیانه. بارها در قرآن میگه این قوم طغیان کردن. سوره شمس آیه 11 است، کذبت ثمود به تقواها، تقوا با تای دست دار، قوم ثمود با طغیانشون این حقایق رو تکذیب کردن. طغیان، طاغوت هم از همون ریشه است دیگه، طاغوت به دیکتاتورا، مستبدا که هیچ قانونی رو نمیشناسن، مستبدن، خودرأین. طغیان هم مثل طغیان رودخانه که از مرزهای خودش خارج میشه، میره تو دشت، همه جا رو آب میگیره دیگه. طغیان یعنی خروج از اون قوانین، نظامات. یک کسی بخواد دیکتاتوری کنه، به همه زور بگه، حقوق مردم پایمال کنه، طغیان کرده از اون حدی که مجازه در واقع. حالا ملت‌هایی هم طغیان میکنن. خب الان این مسائلی که در سطح جهان داره میگذره، این خطراتی که متوجه ما هستش، چرا باید رئیس جمهور یک کشوری انقدر بخواد دیکتاتوری بکنه، منیت رو خرج بده؟ اینا طغیانه دیگه، طغیانه از یک ضوابط پذیرفته شده جهانیه، هیچ چیز هم قبول ندارن. چرا؟ برای این قدرت دارن، همه کار میتونن بکنن. حالا یه ملت ضعیف مظلومی هم، حالا مظلوم که به هر حال خیلی تشخیصش ساده نیست، ولی به هر حال در مقایسه با این ظلم و ستمایی که میشه، فعلا در یه موضع ما مظلومیتی قرار گرفتیم دیگه. حالا چه پیش خواهد آمد خدا میدونه که چه سرنوشتی برای ملت ما با این اتحاد امریکا و اسرائیل و سعودی و امارات و اینها پیش خواهد آمد. اینا یه نوع طغیان دیگه، طغیان بر قوانین پذیرفته شده جهانیه. میگه قوم ثمود هم طغیان کردن. چرا؟ برای اینکه قدرت داشتن. خب میگه با طاغیه، اینا چون طغیانگر بودن، در چندین آیه قرآن گفته اینا طغیان کردن، با طغیانشون، طاغیه یعنی بازتاب و نتیجه همون طغیان خودشون. نوع عمل کرده هر کسی، هر خلاف و خطایی بکنه، خیانتی بکنه، به هر حال همون دامنشو میگیره. اینا هم با طغیانشون گرفتار شدن، با عذابی که نتیجه طغیانشون بوده. حالا اون عذابو در طبیعت داره نشون میده. امروز بر ما روشن نیستش که چگونه رفتار ما میتونه در طبیعت تأثیر بگذاره، ولی لااقل آیات قرآن که راجع به اقوام پیشین آمده به روشنی توضیح داده میشه که عمل اونها موجب یک همچین اتفاقاتی در طبیعت شده. توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. عرض کردم من نظر علمی ما نمیتونیم ثابت بکنیم که رفتار انسان در طبیعت اثر میذاره. حالا البته از نظر علمی گفتن هر فکری هم که حتی شما دارین میکنین، فکرتونم در جهان داره اثر میذاره. حتی اینی که مثلا به فکر گلدونی که تو خونتون هستین یادتون میفته که آب بش ندادین، خود اون فکر شما اثر میذاره رو اون. یا وقتی که حالا آب میخوام بدین، قبل از این که آب برسه جذب اون گل و گیاه بشه، دستگاهایی گذاشتن این تشخیص میده برگهاش هنوز نرفته آب پایین، جذب ریشه نشده. یک ارتباطایی وجود داره که هنوز از نظر علمی روشن نشده، ولی به هر حال اگه خدایی وجود داشته باشه، آفریدگاری جهان داشته باشه، که چند جور نظام که نداریم، همه اینا با همن یه جلوست از هستی، درست مثل فرق یخ و آب و بخار، اینا جنسشون یکیه. از نظر ما این یخه، یه ظاهر دیگه داره، این آبه، اونم که بخار شده، ولی دی ان ای ما 99% 95%ش با درخت و حیوانات یکیه. در واقع سنگ بنای اولیه، آجر اولیه حیات یکی هستش. همه اینا تأثیر میذاره. حالا قرآن لااقل میگه اینا تأثیر داشته. از اون چه که گفته اتفاقی که افتاد ظاهراً یه مقداری به نظر متناقض میاد. بعضی جاها گفته با رجفه از بین رفتن، رجفه یعنی زلزله فوق العاده شدید. بعضی جاها گفته که با صاعقه، بعضی جاها هم گفته که با صیحه. صیحه یعنی صدای وحشتناک، صدای فوق العاده زیاد. آدم به نظرش میاد که در هر جایی مطلبی گفته، ولی اگه به خاطرتون باشه دو سه سال پیش بود که بحث همین قوم سمود بود، مثالی خدمتتون زدم، اتفاقی که در خود امریکا 1980 افتاد، 38 سال پیش، یادتونه که توضیح دادم، عذرخواهم تکرارش، ولی چون به هر حال این داستان هی میاد برای فهمش شاید ضرورت داشته باشه. این بزرگترین در واقع آتش فشان در امریکا بود، در ایالت واشنگتن اتفاق افتاد، کوه سنتلن یک آتش فشان عظیم کرد. اول زلزله اومد، زلزله خیلی شدید تو منطقه، البته وسط جنگل، شهری اطرافش نبود. گازهایی که زیر زمین جمع میشه میخواد یه راه خروجی پیدا بکنه، ولی پیدا نمیشه، هی متراکم میشه. حالت انفجاری که میرسه، به محضی که یه جایی شکافی باز میشه، با شدت میخواد بزنه بیرون. ابتدا زمین لرزه پیدا شد در اون منطقه و بعد یک آتش فشانی انجام شد. همین که راه باز شد، این مثلا گازهای انباشته شده، این سر کوه که مثل دماونده، سر کوه رو کند، پرتاب کرد. صوت این انفجار جلو زد از خود مسولا چند ثانیه قبل که آتش فشان شده بود. این صوت از اون آتش فشان هم جلو گرفت، به فاصله 5 مایل همه چی رو خوابوند، موج انفجار در واقع. تا 5 مایل که جنگل بوده همه جا صاف شد. حتی گروه های تجسسی هم که از 2-3 هفته قبل رفته بودن که آتش فشان رو زیر نظر بگیرن، علامت ها شروع شده بود، همه اونا پود شدن، تمام دستگاه ها، آدم ها معلوم نشد چی شدن. تا 10 مایل این درخت ها تمام شاخهاش کنده شده بود. من 7-8-10 سال پیش رفتم اونجا، یه موزهی درست کردن که همه اینا رو در واقع نشون میده. این در ایالت واشنگتن بود که غرب امریکاست، نزدیک سیاتل، ولی خاکستراش تا نیویورک، تا ایست کوست رفته بود، انقدر در واقع عظیم بود. خب این طاقیه است، برای که تو 1000 تا زلزله شاید یکی هم اینطوری پیدا نشه. یعنی از ضوابط زلزله گذشته بود، زلزله معمولی نیست. اسمشو میذارن بمب آتش فشانی، بمبی که منفجر میشه صوت انفجارش به مراتب تخریبی تره. حالا نشانه هایی که داده، هم میگه که صوت شدید بود صیحه، و هم میگه در واقع رجفه یعنی زلزله شدید، و هم صاعقه. تو این انفجاری که میشه در بالا میره، دیدین که خیلی از آتش فشان ها توامه با صاعقه استیه، یعنی همچین گرفتاری پیدا کردن اون قوم. اما عاد فاهلکو بریح سرسر آتیه. اینا فاعلاش مجهوله، نمیگه خدا این کار کرد. فاهلکو فعل مجهوله، اینطوری هلاک شدن، یعنی در طبیعت قوانینی که هست دامنشون رو گرفت. آدمی که عرض کردم سکته میکنه، خدا نخواسته این سکته بکنه، ولی رفتار خودش بازتابش در فیزیکش در بدنش این عکس العمل رو داشته. اما عادن فاهلکو بریح سرسر آتیه. اما قوم عاد، اینا از بین رفتن با چی؟ با ریح. ریح باد دیگه. سرسر میشه باد سرد و سوزنده، همه چی رو یخ میزنه. آتیم از اتوب، اونم یعنی اتوب یعنی آدمی که متجاوزه، یعنی این بادم مثل طاقیه که توضیح دادم، اینم از حد گذشته بود. حالا توضیح میده در آیه بعد. عرض کردم قوم آدم که تو سوره فجر میگه علم تر کیف فعل ربک بعاد، سرنوشت قوم عاد رو میدونی؟ ارم ذات العماد، شهر ارم دارای اون کاخها و ستونهای سر به فلک کشیده بود، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونه این شهر ساخته نشده بوده در تاریخ. یعنی تمدنها و جوامع بزرگی بودن که طغیانگر بودن، ظلم و ستم میکردن به شهروندان خودشون، به همسایگانشون جنایت میکردن. حالا آیات زیادی قرآن از اینها توضیح داده. میگه اولا خیلی نیرومند شده بودن، چون وضع طبیعت خیلی آباد و سرشار از نعمت داشتن. میگه زادکم فل خلق بستتن، از نظر فیزیکی از نظر جسم خیلی ستبر شده بودن، قدهای بلند، سینه های ستبر، خیلی نژادشون اصلا نیرومند شده بود، مثل غول در واقع. پیش خودشون هم میگفتن چه کسی از ما قدرت تر میتونه باشه، یعنی من اشد منا قوتن، چه نیروی از ما قوتمندتره تو دنیا. خب اینا که نماد قدرت فیزیکی هستند، با چی نابود شدن؟ با یه باد. که هر چیزی رو بخوان به سستی تشبیه کنن میگن مثل باد سست، در واقع بادی که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، این باد 7 شب و 8 روز ادامه داشت بر اونها. حسومن، حسوم یعنی در واقع ریشه کن کننده. وقتی یه باد سوزان و سردی بیاد دیگه چیزی باقی نمیذاره، همه گیاهان و همه درخت و همه چی خشک میشن. اون مقام مثل امروز نبوده که امکانات گرمایشی باشه تو شهرها، وقتی پشت سر هم میاد دیگه چیکار میتونن بکنن. گرچه حتی امروز این طوفانهایی که میاد، کاترینا و نمیدونم امثال اینها، شهرهای پیشرفته امروزی در شهر فلوریدا یا شهرهای تگزاس، خلیج در واقع جنوب امریکا، خلیج مکزیک، دیدین عکساشو چجور، اصلا یه شهر خالی از سکنه میشه، شهر میلیونی. من 7-8 سال پیش بود که شادم کمتر بود، بعد از این طوفان رفتم هیوستون، اصلا حکومت نظامی بود شب، تمام این چیزا رو مال چیزای چراغ راهنمایی همه اینو افتاده بود، تمام پمپ بنزینا سقفش کنده شده بود، مردم باید تا 8-9 میرفتن خونه چون ناامنی بود، برق نبود، برق هم رفته بود مدت ها. در همین زمان ما 5-6 سال پیش بود تو هیوستون، اونم تازه هیوستون هم در واقع فقط این باد یه مقداری خیلی دورم بود از مرکز به اصطلاح اون طوفان، خیلی در مثلا سواحل خلیج مکزیک نبود. یعنی در این روزگارم از یه حدی بگذره میبینیم چه آسیب‌های شدیدی برای کشورهایی که کاملا مجهزن در برابر این اتفاقات. اونا که بیچاره هیچی نداشتن، شبیه این طوفان ها گهگاه در پاکستان و بنگلادش و این اتفاق میفته، ده ها هزار نفر کشته میشن، خونها از بین میره، چون اونا دفاع ندارن در برابر اینها. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما، یعنی کاملا ریشکن کننده بود. فتر القوم فیها سرعا، همه اینا در واقع بیهوش افتاده بودند، سرعا یعنی به خاک افتاده، در واقع بیهوش شده. که انهم اعجاز و نخل خاویه، این تنه های نخل که افتاده باشه به زمین، یعنی چون میگفتم این آدم های خیلی قول پیکری بودن، خاویه یعنی ریشه کنده شده باشه، طوفان آنچنان شدید باشه که نخل رو بکنه، در حالی که نخل خیلی شاخ و برگ مثل درخت های معمولی نداره که در برابر باد خیلی در واقع بخواد تأثیر بپذیره، چون تنست رفته بالا، اون بالاش هم یه چند تا شاخه بیشتر. نخل وقتی بیفته نشون میده چه طوفانی بوده. میگه اینا اینجوری افتاده بودن. فهل تلارهم من باقیه، آیا میبینی کسی از اونا باقی باشه، باقی مونده باشه، آیا باقی مونده از اونها هست؟ و جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه. فرعون دیگه، فرعون تو تاریخ که معروف به قدرت بودن دیگه، جاعبه یعنی آوردن، در واقع جاع یعنی آمدن، ولی جاعبه میاد بالخاطئه یعنی مرتکب شدن. فرعون و اقوام قبل از فرعون و معتفکات یعنی شهرهای زیر و رو شده، بیشتر اشاره تو قرآن به قوم لوته که میگه اون زلزله که آمد، فجعلنا عالیه ها سافله ها، بالای زمین به پایین رفت، یعنی زیر و رو شد، به صلاح حالت مثل سلایدینگ مانند یا زلزله میاد خیلی درهم میکنه قشر زمین رو. میگه اینا مرتکب ظلم و ستم شدن به بندگان دیگه، از مسیر انسانی خارج شدن. فعصوا رسول ربهم، نافرمانی کردن رسول پروردگارشون رو. فاخذهم اخذتن راویه، گرفتار شدن. اخذنی گرفتنه، میگه خدا اونها رو گرفت. چی گرفت اونها رو؟ اخذتن راویه، راویه از همون رباست، ربا افزایش پول دیگه نیست، ربای قدرت هم داریم، میگه شما تو سر کله هم میزنین، رقابت میکنین، ان تکون امتون هی اربا من امته، میخواین این گروه از اون گروه فزون قدرت تر باشن، موازه سیاسی قدرتاشون برتر باشه. مسئله که تو مملکت خود ما از دعوایست که 40 سال شاهدیم، همه به جون هم میفتن، این همه هر کی آمده رو کار در واقع انداخته نفر بعدی نفر بعدی، همش دعوای قدرته، این میشه ربای قدرت. زمینی هم که بلنده باشه میگن ربوه. گرفتار چی شدن؟ گرفتار افزایش. رابیه، رابیه از همون این طاغیه است، این در واقع آتیه، یعنی همه اینا گرفتار اسراف و زیاده روی های خودشون شدن، دامنشون رو اعمال خودشون رو گرفت، همه این تند روی ها، همه خروج از ضوابط و مقررات باعث شد که گرفتار شدن. اشاره بعد به قوم نوح، انا لما تقلما او حملناکم فی الجاریه، ما اون موقعی که آب طغیان کرد شما رو در اون کشتی سوار کردیم، یعنی برمیگرده نظر تاریخ گذشته. یه اشاره است، ببینید این آیات سال سوم نازل شده، سوم بعثت، شاید مسلمان ها 30-40 نفر هم نبودن، اینا به صورت تلگرافی داره گفته میشه، سالهای بعد همه اینا باز شده، سالهای بعد برای اون مسلمان ها. ما تو قرآن خوندیم با شرح و تفصیل اینها رو، اینجا داره اشاره به اون مسلمانای اولیه میکنه، نسل شما از اون موقعی که طوفان نوح آمد شما رو سوار اون کشتی کردیم، اونا نجات پیدا کرده، نسل شما دنباله اونه. حملناکم، ما شما رو جاریه، یعنی اون کشتی که جریان پیدا میکنه دیگه تو آب، در اون سوار کردیم. اتفاقا قوم نوح هم در قرآن میگه کانو ازلم و اتقا، اونا ظالمترین و طغیانگرترین بودن. 950 سال نوح برای اینها تبلیغ کرده بود، بازم به راه نیامده بودن. این داستانیست که قرآن از اونها میگه. مفصل به این داستان البته اشاره شده. لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه، همه اینها رو ما برای شما یه تذکری قرار دادیم، تذکرات تاریخی. ممکن امروز ما بخونیم آدم ها باور نکنن که همچه اتفاقاتی تو تاریخ در هزارهای پیش افتاده. دنیای خودمون رو که میبینیم ظاهرن دیگه یه شکل دیگه پیدا کرده، بشر آگاهی هایی پیدا کرده و نظمی یافته جهان، ولی به هر حال داره تاریخ گذشته رو برق میزنه که نسبت به اون حقی که در سایه اول توضیح داد که چگونه جوامع انسانی گرفتار حقه شدن، تحقق پیدا کرده ظلم و ستمشون با طاغیه، با طغیانشون، با آتیه، اطوب یعنی عرض کردم تجاوز زیاده از حد، و رابیه ربای قدرت، ربای زور، ربای مال، یعنی همه این زیاده طلبی ها دامن اون اقوام گذشته رو گرفته. همه اینا میگه تذکره برای شما، ما اینا رو داریم میگیم این قوانین ادامه داره. و تعیها اذنون واعیه، این حرفا گفته میشه که گوشهای شنوا بگیره این حرفا رو. تعیها وعاء به ظرف میگن، هر ظرفی که توش حالا آب قرار میگیره، غذا قرار میگیره یا این لیوان چای، اینا وعاءه. گوش هم میتونه از این بر بگیره، از اون گوش رد بکنه، یا میتونه در وجود خودش ببره. گوش هایی که میگیرن مطلب رو، از این گوش به اون گوش رد نمی کنن. انسان هایی که گوش شنوا دارن در خودشون در واقع این رو نگه میدارن. خب تا اینجا بحث گذشته بود. قبلن هم خدمتتون عرض کردم بیشتر سوره های قرآن از 5 موضوع سخن میگن: یکی گذشته، 2 حال، 3 آینده، 4 طبیعت، 5 شریعت. گذشته و حال آینده یعنی یه عبرت تاریخی بگیرید، شما که نوبرشو نیوردین، جهان که با شما شروع نشده، انسان های قبل از شما هم بودن، اونا هم تجربه کردن، تاریخ بخونید ببینید که اونا به کجا رسیدن، چی کار کردن. اونایی که به بالا رفتن و سرور جهانیان شدن چی کار کردن؟ اونم که ذلیل شدن، اونا چه رفتاری کردن که ذلیل شدن؟ خب همیشه گذشته برای ما درس برای آینده، میگن گذشته چراغ راه آینده است. بخشی از قرآن تاریخ انبیا و امتهای پیشینه که ما درس بگیریم، عبرت بگیریم. بعدش حاله، حال یعنی معاصرین پیامبر، اونا چه رفتاری نشون دادن در برابر این پیام ها، کیا ایمان آوردن، کیا کفر ورزیدن، کیا نفاق ورزیدن، مخالفین چیکار کردن، موافقین چیکار کردن. یعنی از گذشته آمده راجب پیامبر و معاصرینش و ما هم که هستیم، پس میشه حاضران و آیندگان. قرآن خیلیش مخاطبش آیندگانن دیگه. پرده سوم آینده است. گذشته رو دیدین چیکار کردن، حالا نوبت شماست، دارین نقش ایفا میکنید در نمایشنامه زندگی، بدونید پرده بعد چه خواهد شد. چه نعمت بزرگی که به آدم بگن بعد چه خبر میشه، تا اینکه آدم ندونه چه اتفاق میفته. خدا چون خالق زمانه، خالق مکانه، برای او که زمان نمیگذره، برای خدا که زمان نمیگذره که صبر بکنه قیامت بشه ببینه چی میشه. از حالا تو قرآن داره به ما میگه، آیاتی که تو قرآن میگه دقیقا داره میگه که چه اتفاقاتی داره میفته، ولی هنوز که نشده، برای ما نشده، برای خدا که شده. البته سرنوشت ما رو که نمیگه تک تک شما، برای اینکه خب تکلیف اونو بدونیم که دیگه معنی نداره. تکلیف مؤمنین و ظالمین و افراد مختلف رو میگه، سرنوشت عمل کردها رو میگه که چجوری خواهند بود دستای مردم. این خیلی نعمت بزرگیه که آدم بدونه آیندهش بر حسب این که من امروز چیکار میکنم به کجا خواهم رسید، تا اینکه بر آدم مبهم باشه که ندونه آخرتی آیندهی هست، رستاخیزی هست، هیچی اگه ندونه خب چیکار میتونه بکنه. ولی دقیقاً با دیتیل گفته که چه اتفاقی خواهد افتاد. عرض کردم 2 یا 3 سال اول قسمت عمده آیات راجع به قیامته. خب پس این 3 بخشه، گذشته، حال، آینده. 2 چیز دیگه هم میگه، اون 2 چیز آیات خداست. یکی آیاتش تو طبیعت، همه چی آیه است، همه چی نشانه خداست، درخت و سنگ و کوه و دشت و ماه و خورشید و همه چی. این یه آیه است، آیات تکوینی میگن در کون و مکان. یکم آیات تشریعی شریعت، آیات قرآن، تورات، انجیل، هدایت ها، اینا هم آیات خداست دیگه. پس 3 تا مربوط به سرنوشت ماست، گذشته ما، حال ما، آینده ما. اون طرف خداست. خدا رو چگونه بشناسیم؟ تو طبیعت، تو کتابی که بهتون داده. حالا ما فصل تاریخ خوندیم، حالا راجب آینده سخن میگه، البته به زبان تمثیله، به زبان قابل فهم انسان هاست و این اتفاق نیفتاده. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة، وقتی که ناگهان در سور دمیده بشه، اینا مجاز، در واقع کلمات واقعی نیست، مجازیه. سور یعنی شیپور. تو سربازخونه وقتی سربازا رو بخوان جمع بکنن تو شیپور میدمن، شیپور مشق جمع مثلا، مدرسه هم زنگ میزنن دیگه، نیست؟ علامت جمع شدن و متفرق شدن دیگه. شما حتما ساختمانهای تاریخی اروپا رو دیدین، چیزای قدیمیشون، همه جا اون بالاش مجسمه یکی داره شیپور میزنه، هم یهودی ها و هم مسیحی ها. دمیدن در سور مثل آفرینش پایان جهان رو میگن، در شیپور دمیده میشه، آغاز حیات مجدد رو هم میگن در شیپور، هم تو تورات و انجیل هم هستش. ولی واقعا در شیپوری دمیده میشه یا ما جور دیگه نمیتونیم بفهمیم، چون ما اینطوری عادت کردیم. خیلی وقتا این آیه مربوط به سور آمده، تا توضیح خدمتون دادم، یه جلسه هم صحبتی تو این زمینه داشتم که چاپ هم شد اگه دیده باشید. اونا که فیزیک به سر نجومی رو میدونن خوب متوجه هستن چی عرض میکنم. شما از لحظه بیگ بنگ که اتفاق افتاد حدود 13 مثلا 6 بیلیون سال پیش، فضایی که بیگ بنگ ایجاد کرد دقیقا شکل شیپوره. از اون نقطه که آغاز شد باز میشه فضا، یعنی زمان و فضا در واقع حالت شیپوره، این آخرش هم باز شده. اون کتاب پژوهشی در پرتوبان عکساش هم هست، عکسایی که در واقع تمام دانشمندان ترسیم کرده. این دقیقا جهان شکل شیپور باز شده، الان بیرون از اون خبری نیست، به شکل شیپور هر چی است، تمام این کهکشان ها در یک شکل شیپوری قرار دارن. ولی سور یعنی اون چی که صورت پیدا کرده در جهان. یکی از اسامی خدا مصوره، مصور یعنی صورت بخشیه به جهانه. خب میگه روزی که نفخ فی الصور نفختن واحده، این در واقع سور اول، در واقع خدا که البته صورتی نداره، میگه چون صورت بی صورت معشوق بدیدید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید، شمایید. خداوند صورت آفرینه، مصور همه صورتهای جهانو. با قیامت همه این صورتها از بین میره، کل من علیها فان، همه اون چه رو زمینه فانی میشه، بار دیگه در سور دمیده میشه، یه بیگ بنگ دیگه، دو مرتبه حیات پدید میاد. میگه نفختن واحده، با یک بیگ بنگ، یک در واقع خواندن ناگهانی، یک دمیدن، دمیدن ناگهانی هم تو که تو شیپور هم میدمند، پایان این زمینه. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، زمین و کوها برداشته میشه، حملت یعنی حمل میشه. وقتی که در مقیاس کیهانی در این اتفاقات میفته، خورشید در واقع به مرحله سوپرنووا میرسه دیگه، وای به حال زمین. فدکتا دکتا واحده، با یک ضربه متلاشی میشن کوها. خیلی سوره های کوچیک داشتیم اینا رو خوندیم دیگه، میگه مثل پودر میشن، مثل سراب میشن. فیوم ازن وقعت الواقع، اون روزیست که واقعه اتفاق خواهد افتاد. واقعه یه سوره هم به نام واقعه داریم، ازا وقعت الواقع، وقتی واقعه اتفاق بیفته، لیسل وقعتها کاذبه، که هیچ تکذیب کننده ای نیست برای این واقعه، یعنی 100% صادقه. چه اتفاقی میفته؟ خافزتون رافعه، یک انقباض و یک انبساط. بارها اینا رو توضیح دادم، مرگ همه خورشیدها یه انقباض یک انبساط. وقتی که هیدروژن درون خورشید تمام میشه که سوختش رو تشکیل میده، درون به اصطلاح فعل و انفعالات هسته‌ای تبدیل به هلیوم وقتی میشه، وقتی تمام بشه این سوخت، جاذبه غلبه میکنه، منقبض میشه، بعد انعکاسی که پوستهای بیرونی پیدا میکنن پف میکنه، خورشید چند هزار برابر حجمش بزرگتر میشه که قرمز هم میشه. حالا اینا میدونید و توضیح هم دادیم. دقیقاً از نظر نجومی حافظتون رافعه است، یه انقباض بعد از اون در واقع اصطلاحا میگم پف میکنه خورشید، سوپرنوا اصطلاحا بهش میگه. این مرگ خورشید البته نه مرگ یه لحظه درست، خود این مرگ های چند هزار سال طول میکشه، در مقیاس ما به نظرمون میاد. و حملت الارض و الجبال فدکت دکت واحده، ناگهان این ضربه کوبنده. و یوم اذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یوم اذن واهیه، آسمان، حالا منظور از آسمان منظور این طبقات افکانه رو زمینه یا منظور به اصطلاح این منظومه شمسی ماست، آسمان بالای ماست، در اون روز دیگه این آسمان سست میشه. من تصورم اینه که همین طبقات محافظ رو کره زمین رو داره میگه که الان ما رو در برابر همه این اجرام و امواج دارن حفظ میکنن، این دیگه سست میشه. در قرآن بارها میگه بالا سر شما 7 طبقه سخت گذاشتم، سبعن شدادن، 7 طبقه سخت یا سقفن محفوظن، بالا سرتون یه سقف کاملا محافظ قرار دادم. واهی یعنی سست، دیگه نظام محافظتی کره زمین نخواهد داشت. منشق منشق میشه، از هم گسیخته میشه. فهیه یوم ازن واهیه والملکو علا ارجائها، فرشتگان بر کرانه ها و کنار آسمان خواهند بود. و یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، عرش پروردگار رو در آن روز 8 حمل میکنن. خیلی مبهمه یعنی چی در آن روز 8 حمل میکنه. عرش یعنی مدیریت، یعنی نظام خدا توسط 8 حمل میشه، یعنی جهان رو پایه 8 قرار خواهد گرفت. الان دنیا از نظر فیزیکی رو پایه 4ه، یکی نیروی جاذبه است، یعنی یکی نیروی الکترومغناطیسه، یکی نیروی هسته‌ای قویه، یکی نیروی هسته‌ای ضعیفه بین الکترون ها و نوترون. از نظر فیزیکی اینا جزء الفبای فیزیکه دیگه، فیزیک در همه میدونین دیگه. جهان ما الان 4 تا نیرو درش موثره، این 4 نیرو 4 نیروی فیزیک جهان امروز ماست. میگه در آن روز جهان 8 نیرو خواهد داشت. الان هیچی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقا یک حدیثی است از پیامبر، میگه انهم الیوم 4، فرشتگان و نیروهای جهان 4 تان امروز. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، ایدهم به 4 آخرین، خدا با 4 نیروی دیگه نیرو ایده هم یعنی تقویت میکنه، جهان با 4 نیروی دیگه تقویت میشن. فیکونون ثمانیه، 8 نیرو خواهند شد. یعنی فیزیک جهان هم عوض خواهد شد، نیروهای دستندرکار فیزیکی جهان هم با وضعیت فعلی ما فرق دارن، ابعاد دیگه جهان پیدا خواهد کرد. یعنی یه موجودی یه بودیه توی یه خط میره، بعضی ها 2 بعدی هن تو سطح حرکت میکنن، بعضی ها 3 بعدی هن بالا رو هم میتونن ببینن. ابعاد دائما تغییر کننده است. البته من شنیدم بعضی فیزیکدان ها میگن تا 11 نیرو ممکنه که در پیدایش جهان دست اندرکار بودن، کسانی که به هر حال تعقیب میکنن این مسائل پیدایش جهان رو، تا 11 نیرو پیش بینی کردن. حالا به هر حال اون که ما فعلی خبر نداریم. اما سرنوشت انسان ها این تحولاتی است که داره در فیزیک جهان اتفاق میفته. فراموش نکنیم اینا 14 قرن گذشته داره گفته میشه، اونم برای 30-40 نفر آدم بی سواد صحرا. معلومه که اونا مخاطب نیستن، اصلا این چیزها رو نمیفهمیدن، گیج میشدن یعنی چی آسمان سست خواهد شد، نیروها چی میشه، چند نیرو هست، اصلا این چیزها رو نمیدونستن که چه خبر هست. خب اما سرنوشت انسان، فیوم ازن تعرضون، شما در اون روز عرضه میشید، لا تخفا منکم خافیه، هیچی از شما مخفی نخواهد بود. درست مثل اینکه مدرسه تمام میشه، هر کسی هر جور درس خونده عرضه میشن به جامعه دیگه. اون موقع که الان مدرسه میرفتیم میگفتیم، به ما میگفتن که شما باید خوب تعلیم و تربیت بگیرید وقتی وارد جامعه میشین. ما نمیدونستیم وارد جامعه شدن چجوریه، یه روز خاصیه که وارد جامعه میشین. هیچ وقت ما ندیدیم که یه روزی مثلا بگن حالا وارد جامعه شدی. ولی همونه، روزی که عرضه میشید یعنی تحصیلاتتون تمام شده، حالا وارد دنیای کار میشید، عرضه میشید به بازار، بازار کار، بازار زندگی، ازدواج بکنید، کار بگیرید. تا حالا دارین درس میخونید، یه روزی عرضه میشید. حالا تو دنیا شما دارین تلاش میکنید، عمل میکنید، دارین درس میخونید، یه روزی حالا موقع هاروست دیگه، باید محصولتون رو بدین دیگه. چی دستاوردتون چیه؟ چی کار کردید؟ اون روز هیچی مخفی نیست. هر کاری کردین تابلوه. هر کاری کردین تو مانیتور خدا هست. تو سلولای وجود خودتون هست. همه چی رو خودتون میفهمید. فبصر و کل یوم حدید. چشمتون امروز تیزه. میگه اقرا کتاب که بخون اعمالتو. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. کافیه خودت حسابگر خودت باش. ببین چی کار کردی یوم بد. خب یوم ازن تعرضون لا تخفا منکم خافیه فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام اقرأوا کتابیه. اما اون کسی که کتابش، کتاب نه به معنی کتاب امروزی، کتاب هر چی که مکتوب شده، اعمال ما در سلولای وجودمون داره تأثیر میذاره. تمام اینفورمیشن رفتارمون هست تو وجودمون، در سلولای وجودمون، نه خودمون، مال پدرانمون هم هست. اینا یه دنیای ژنتیک امروز اینا رو برای ما خیلی روشن کردن دیگه، که هیچ چیزی از بین نمیره. اگر کسی کتابش به دست راستش داده بشه، اینا عرض کردم به زبان قابل فهم ماست. یمین نماد خجستگیه، یعنی نامه عملش اعمال مثبتی اگر داشته باشه خلاصش اینه. ولی عرب 14 قرن پیش باید میفهمید که منظور چیه. به دست راست برای اونا راست نماد خجستگی بود، چون نیروی آدم با دست راسته. یه چپ امروز هم از نظر سیاسی یه معنای خاص خودشو داره دیگه، حزب چپه، گروه های چپن، راست روی میکنه، چپ روی میکنه، اینا یه اصطلاحات فرهنگیه. در واقع منظور اینه که اونایی که اعمالشون مثبت بوده باشه، فیقول ها ام اقرأوا کتابیه، بریاد میزنه بیان بخونین کتاب منو. درست مثل اینکه شاگرد اول شده باشه تو کنکور، مثلا یه جایی راه میفته فریاد میزنه. حالا ما امروز یکی گل میزنن تو فوتبال، راه میفتیم شعار همه میدن گل گل، همه هیجان زده میشن. حالا این چقدر اهمیت داره یه گل آدم؟ این همش بازیه دیگه. ولی یه وقت سرنوشت آدمه، این طرف گل زده واقعا در آخرت، یعنی گل آورده در واقع، زندگیش در واقع گلستانه. خب معلومه که همه جا میخواد را بیفته بیان ببینید. انی زنن تو انی ملاق حسابیه، من میدونستم یه روز به ملاقات عملم میرسم، به حسابم میرسم. انی زنن تو، زن به معنای هم شک اومده در قرآن و هم یقینه در واقع، یعنی من اینو یقین اونطوری که آدم به چشم دیده باشه که خب آینده رو نداره، ولی یعنی من چنین چیزی رو باور کرده بودم، احتمال میدادم دروغ نباشه، باور داشتم. انی انشن تاکید ملاقه، یعنی ملاقات کننده، یعنی دیدار کننده، حسابیه، به حسابم خواهم رسید. میدونستم که این تلاش ها، این محرومیت ها بی جهت نیست. در فرمایشات حضرت علی است تو نهج البلاغه راجع به کسانی که تو دنیای سختی ها رو اینا رو تحمل میکنن در راه حق، میگه صبر و ایامن قصیرتن، یه چند روز دنیا دورز دنیا رو صبر کردن، تحمل کردن، اعقبتهم راحتن طویلتن، یک راحت طولانی ابدی پیدا کردن، تجارتن مربحتن، عجب تجارت پرسودی، یسرها لهم ربهم، پروردگارشون چه تجارت پرسودی، یه دو روز دنیا رو تو تحمل بکن، یه بی‌نهایت مزد بگیر، مزد یعنی مزد عمل خودتو. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا دنبالشون رفت، اینا نچسبیدن به دنیا، یعنی نبود که بی ارزه بودن دستشون نمیرسید. چرا؟ آدمایی بودن که اگه میخواستن میتونستن خیلی جاها برن ببندن خودشونو، دنیا اینا رو خواست، اینا نخواستن دنیا رو، دنیا اسیرشون خواست بکنه، حتی با دادن جانشون از اسارت دنیا خودشونو خلاص کردن، یعنی پست و مقام و امکانات همه چی در اختیارشون بود این آدم ها، ولی اینا نخواستن اسیر دنیا بشن. میگه عجب تجارت پرسود اینا کردن، آدم به قول امریکا $2 بده $2,000,000 مثلا ببره، سود ببره، خیلی پرسوده دیگه، حالا 2,000,000 که چیزی نیست، دیگه ابدیته که بی نهایته. فهو فی عیشتن راضیه، او در یک زندگی سرشار از رضایت خواهد بود، فی جنتن عالیه، در بهشتی خیلی بالا بالا، عالیه یعنی خیلی بلند مرتبه، قطوفها دانیه، قطوف نمه قطف، قطف یعنی چیدن میوه، عرض کردم مثل در واقع برداشت محصول دیگه، هاروست اون است که تو باغداری یا کشاورزی مثلا میکنن. قطوفها دانیه یعنی اون میوه و خوشه های چیده شده در دسترسه، این برای فهم باز ماست، غیر از این که نمیشه آدم بفهمه. یعنی تو زندگی چی کاشتی تو؟ سرمایه عمرت صرف تولید چه چیزی شده؟ حالا داری برداشت میکنی، حالا برداشت محصوله، درو داری میکنی، این محصول کجاست؟ آیا دوره؟ نه، نزدیکه، تو وجودته، در اختیار خودته، دستاوردت نزدیکه. به یه وقت هست که محصول میگن کشاورزی کجا شده، حالا اون باید بری مثلا از کجا بگیری، فرستاده شده فلان ایالت، برو از اونجا مثلا بگیر. نه، این چون یه چیز وجودیه، عمل کرده انسان در واقع همون محصول وجودشه دیگه. کلو و اشربوا هنیئاً، بخورید و بیاشامید. اینا هم باز برای فهم ما، نه خوردن نه آشامیدن به همین غذاهای عادی که خلاصه نمیشه دیگه، اینا چقدر تو عرفان در این زمینه ها سخن گفتند، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، اصلا خوردن ها به معانی دیگه ای هستش، یعنی بهره‌مندی بکنید، لذت ببرید. همونطور که کسی از کلم درس خونده و عالی ترین درجه شد، دکترا رو گرفته و صاحب تخصصی هست، حالا دیگه میخوره دیگه، نتیجه کارش رو بهترین پوزیشن رو میتونه بگیره و با احترام و اکرام کامل و بهره های فراوان به خاطر تلاشی که در مدت تحصیلاتش کرده. اینا برای فهم ما گفته میشه. کلوا و اشربوا هنیئاً، هنی یعنی گواراتون باد، به ما اسلفتم فی ایام الخالیه، به خاطر اون چه که در روزگاری که تخلیه کردید، خالی کردید. ما وقتی که میریم خالی میکنیم دیگه، خونمون رو ترک میکنیم، نمایش زندگی رو ترک میکنیم دیگه، میریم از دنیا دیگه، تخلیه کردیم. اون چه که فعلا نصیبتون شده به خاطر اون چیزه از سلف. سلف چیه؟ یعنی گذشته دیگه. سلف خری تو ایران اونا که کار کشاورزی هن، سلف خری یعنی اول بهار درختای این باغ رو نگاه میکنن، تخمین میزنن که این چقدر میوه خواهد داشت، پولشو قبلا میدن که میوه حالا هر چی شد کم یا زیادش مال ما، از پیش در واقع از پیش یه چیزی رو میخرن، شما از پیش خریدین آیندتونو. به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، در واقع بهشت رو انسان ها می سازن، جهنم رو هم انسان ها می سازن. جهنم و بهشت چیزی نیست که اونجا ساخته شده باشه ما بریم اون تو. تولید کننده ی جهنم و بهشت انسان ها هستن. آیات زیادی از قرآن هستش که روز قیامت هم میگه تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون. این بهشت ارث اعمال خودتونه. مگر تو دنیا غیر از اینه که ما داریم دائم میراث گذشتگان رو مصرف میکنیم؟ الان دست هر کدومتون یک تلفنی که هست، این تلفن میراث امثال این دانشمندانی که به هر حال در سنوزه و نمیدونم سیلیکون ولی تلاش میکردن و همین جور انسان ها دارن پیشرفت میکنن، پیشرفتاشون رو هم افزایش پیدا میکنه دیگه. حالا شما 1000 سال برین جلوتر، دستاورد علمی و دستاورد صنعت بشر وقتی یه کسی اختراع میکنه، یه کشفی میکنه، به همه میرسه دیگه، نیست؟ پس همه شریک هستیم در ساختن این جهان، جهان آینده که انتهاش هم به بهشته. پس همه انسان ها مالک مشاع بهشت هست. هر کسی یه سهمی از بهشت داره، هر کسی به نسبت تلاشی کرده. جهنم رو ساختی یا بهشت رو ساختی؟ بارها در آیات قرآن این آیه آمده که این بهشت عمل خودتونه. شکر میکنن، حمد میکنن خدا رو، میگه اینا عمل خودتونه. جهنم رو هم میگه خودتون دارید میسازید، انسان ها او رو هم پدید میارن. پس دو چیزو ما داریم میسازیم، انسانیت، بهشت و جهنم. و مالک در واقع میتونیم مشاع هر کدومش هم باشیم دیگه. این که میگه اینجا شما حالا جزء سهامداران بهشت هستید، حالا دیگه هر چی میخوان در حدی که توانایی پیدا کردید. مگه امروز غیر از اینه؟ این همه امکانات الکترونیک هست، آیا همه میتونیم استفاده بکنیم؟ اینترنت همه دارن، این تلفن ها رو، این موبایل ها رو، این بچه ها ببینین چقدر 10 برابر ما میتونن ازش استفاده کنن، دانشش رو پیدا کرده. پس هر کسی هر چقدر دانش پیدا کرده باشه به همون مقدار بهره‌مند میشه از اون بهشتی که پدید آمده. دنیای امروز رو اگر بهشت فرض بکنیم، آدمایی که آگاهی بیشتر دارن، دارن بیشتر بهره میبرن. هرچی کمتر کمتر، اگه دارم اصلا سواد نداشته باشه هیچ استفاده نمیکنه و زجر میکشه، عذاب میکشه از این که نمیتونه بهرمند بشه. انشالله که خداوند بهره شما رو از میراثهای جهانی که دارن انسانها پدید میارن هرچی بیشتر بکنه. جزو کسانی باشین که کلو و اشربو هنیان و ما اسلفتم فی الایام الخالیه باشین. انشاءالله دنباله سوره رو در دفعه بعد که 2 هفته آینده خواهد شد. اللهم صل علی محمد.